اون توضیحاتی که دادن در مورد انواع میگویی که در جنوب هست، بله یه سری میگوی ریز داریم که اصطلاحاً در دنیا بهش جینگو هم گفته میشه و یه سری میگویی که ما صید میکنیم از دریا، معمولاً بسته به توری که حالا داره میگیره و چشمه‌ای که داره میگوی درشت ما میگیریم که اینا میگوهای مادر هستن و مولدین خب جداست. این که میگو به چه شکلی استفاده بشود، بهترین حالت اینه که شما آبزیانا از اگر میخواین خیلی غذای سلامتی باشه سرخش نکنین، یا باید آب پز بشه یا بخار پز بشه، و زمانی که حالا برعکس ماهی که یکم زمان میبره، میگو اگر حرارت زیادی دیده ببینه گوشتش سفت میشه و اصطلاحاً از اون تردی و لطیفی میفته. بنابراین شما حرارتی که میدین بسیار مختصر باید باشه. اگر هم که میخواین دون علاقه دارین که سرخ بکنین، بهترین حالتش اینه که به خصوص کشورهای حاشیه دریای مدیترانه این روش استفاده میکنن. خب همتون هم میدونیم که در اونجا عمر مردم متوسط عمرشون بالا هست، حالا چه جنوب ایتالیا، چه تونس، مراکش و جنوب فرانسه، اینها رو هم نگاه میکنید میبینید که وقتی میخوان سرخ بکنن فقط در روغن زیتون حدود 30 تا 35 ثانیه تف میدن، اضافه تر نه، یعنی غوطه ور نمی کنن. حالا اون شرایطی که میگو را غوطه ور میکنن در میگو شرط خاصیه، فقط برای حالا مزهش خوبه، وگرنه خواص غذایی خودش را تا حدود زیادی ممکن از دست بده. این که انجماد زدایی میگو چگونه باشه، بهترین حالت وقتی شما میخواین آبزیان از انجماد خارج بکنی اینه که آب سرد، یعنی آب شیری که آب شیر رو باز میکنین، شیر آشپزخونه را میذارین سرد بشه و بعد میگو قالب میگوی منجمدتون رو داخل آب سرد میگذارین که اصطلاحاً یخ زدایی بشه، دیفراست بشه. این بهترین حالت هست که پروتئین های میگو از شکل طبیعی خودش خارج نشه. مایکروویو معمولا چون تمام ذرات با هم به جنبش در میاره در سطح سلولی، به درد این کار نمیخوره، توصیه نمیشه برای این کار.
چیکار بکنم برای دیفراست؟ یعنی یخ
بهترین کار آقای دکتر این هست که داخل آب سرد، داخل یخچال میتونن بذارن مثلا یه صبح تا ظهر که این باز بشه، به حالت خودش آرام آرام باز بشه، یا اگه میخوان سریع ترین کار انجام بشه، عرض کردم یه ظرف برمیدارن شیر آب سرد رو باز میکنن، بعد سرد باشه، آب گرم باشه، بلافاصله از بین میره اون بافتی که شما میخواین، حالت نیم پز پیدا میکنه و اون چیزی که شما میخواین دیگه نخواهد بود. باید بذارن
شما ذوق آشپزی دارین
در بعد بگذارین که مثلا حدود نیم ساعت سه ربع ساعت بعد باز شده این یخ و شما میتونید اون رو آبکش بکنین و حالا یک مختصر شستوی خیلی مختصر بدین و استفاده بفرمایید. اما این که امگا 3، بله میگو، اون چیزی که من خدمت شما عرض کردم اول بحث این هست که میگو علارغم این که شهره شده به این که کلسترولش بالا هست، حالا اونم توضیح خواهم داد که اون چیز بدی هم نیست راستش بخواید.
اتفاقا یه پیامک هم اومده گفتن که 90 درصدش کلسترول، من فکر کردم
نه 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 همچین چیزی نیست، من آمارش براتون آوردم اینجا خدمتتون عرض خواهم کرد. برعکس اون چیزی که شهره شده، اینقدر مواد غذاییش بالا هست که اصلا بحث امروز که من خیلی علاقمند بودم انجام بشه اینه که مردم تو سبد غذایی خودشون حتما ببرن میگو.
آره، من سوالم نقش میگو تو اکوسیستم چیه؟
خب این تو چرخه اکوسیستم قرار میگیره، خیلی بالا نیست، میگو گوشتخاره، گوشتخاره، ولی در دوره بچگی یعنی مرحله‌ای که زوامایسیس هست میتونه از پلانکتون ها تغذیه بکنه و از موجوداتی که تغذیه میکنه، فرض به فرض بنتوس هایی که تغذیه داره میکنه، این خود بنتوس ها رفتن قبلا از پلانکتون ها تغذیه کردن، نت میکنین. بنابراین یه چرخه‌ای داریم که یک رنگدانه‌ای هست که آنتی اکسیدان هست به نام آستازانتین یا آستاگزانتین میگن که از گروه زوزانتین ها هست. این انتقال پیدا میکنه به میگو. رنگ میگو که میبینید بعضی موقع قرمز هست، صورتی هست، مال این هست.
بعضیشون هم نیستا،
بسته به جایی که دارن زندگی میکنن، غذایی که دارن میخورن. در هر صورت میگو سرشار از آستازانتینه. اگر شما میگوهای به خصوص اقیانوس اطلس شمالی یا نگاه بکنید، قرمز رنگی هستن.
میدونی من چرا اینو
پرسیدم؟ منبع آستازانتین استفاده میشه. بله.
پس رنگ ماهی سلمون هم
بله، بله، دقیقاً.
چه جالب. آنتی اکسیدانه.
آنتی اکسیدانه. رادیکال های آزاد جلوگیری میکنه و نمیگذاره که شما به خصوص برای اینکه قلب آسیب نبینه، اندام های حیاتی آسیب نبینن یا از سرطان جلوگیری بشه. این خیلی 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 مهم هست.
خب وقتی این توی پخت تجزیه نمیشه.
نه نه آخه شما نمیخواید بپزینش که اونطوری. ببینید در میگو من موقعی که جنوب زندگی میکردم دارن غذاهایی که میگو واقعا میره تو پخت، مثلا میگو پلو
یا قلیه میگو
بله این میره پخته میشه فلان میشه اینها، ولی استازانتین تغییر پیدا نمیکنه. خیالتون راحت.
میدونی من چرا پرسیدم نقش میگو چیه؟ بخاطر اینکه من اعتقاد دارم که واقعا بر اساس نقش موجودات مختلف خواصی که در بدنشون ذخیره میشه متفاوته. همین حالت تصفیه‌ای که شما دارین میگین دریار میکنن، خب خیلی از مواد هم میگیرن به خودشون، بله. داخل بدن خودشون ذخیره میشه.
بله ببینید مثلا جیوه فرمودین شما،
حالا منظورم بله. مواد مثبت بودا، منظورم
بله. همش
همه چی با هم.
متاسفانه فلزات سنگین خاصیت تجمعی داره و در گوشت ممکنه ذخیره بشه در دراز مدت.
خب آقای دکتر یه مهمون داریم، شما میشناسینشون؟ آقای دکتر قاجاریان. آقای دکتر همکار خوبمان، سالها تو سازمان دامپزشکی مدیر گروه آبزیان بودن، الان آقای دکتر چند وقته فکر کنم به درخواست خودشون منتقل شدن رفتن بوشهر و دارن رو آبزیان کار میکنن. مخصوصا من گفتم که آقای دکتر رو ما هم بهشون خدا قوت بگیم، همین که یه سلامی دوباره بهشون گفته باشه بگیم
من در مرز سلام دارم.
آره تهران اومدن حتما تو برنامه ازشون استفاده میکنن. آقای دکتر سلام.
من هم خدمت شما و مهمان محترم برنامه جای دکتر زرگر و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم آقای دکتر.
آقای دکتر چی شد رفتین جنوب؟
دیگه همیشه خوب مهاجرت از شهرستان به تهران نیست دیگه، بعضی وقتا بود از تهران به شهرستان مهاجرت بکنه آدم دیگه.
البته شما ذاتاً بوشهری بودین درسته؟
بله بله من
اصالتاً
بوشهری هستم.
بله. خب الانم بوشهرین؟
بله الان در خدمت شما هستم، بوشهر هستم.
راضی این آقای دکتر تهران بهتر بود یا بوشهر؟
والا به هر حال ما تو اینجا راضی هستیم.
خب
دیگه حالا با شرایط تو اینجا شاید بهتر وقت پیدا کنیم.
آخه خیلی ها میگن کسی که آب تهرانو میخوره دیگه نمیتونه بره شهرش، ولی من فکر کنم نه اینجوری نیست.
آه دیدی که شد دیگه آقای دکتر.
من خوشحالم که شما راضی این آقای دکتر. خب البته حیف شد ما یه کارشناس خوب تو برنامه‌مون دیگه کمتر میتونیم داشته باشیم، ولی تلفنی آقای دکتر. آقای دکتر چی کار میکنین شما الان در بوشه؟
من الان یکی از معاونت‌های اداره کل دامپزشکی استان هستم و خب البته تب سر حالا رو بحث میگو و بیماره میگو با دوستان کمک میکنیم که به حال برای بحث مبارزه با بیماره میگو رو اینجا کمک دوستان
بکنه. خب آقای دکتر حالا البته این سوالی که اومده برام راجع به هرمزگان، شما میتونید راجع به بوشهر هم همون رو فکر کنم شبیه هم باشه. 935-43-23 از ما پرسیدن آیا هر آنچه میگو در بازار هرمزگان میفروشن پرورشی هست یا نیست؟ حالا بازار بوشهر هم من شنیدم که بازار خوبی داره بر ماهی.
ببینید آقای دکتر بسته که به فصل داره، معمولا در استانهای مثل حالا استان بوشهر که فصل برای سید میگو با فصل خاص داریم، یعنی فصل سید ما هم بلن خب از اواخر بردشار و بلن برداد ماه و نهایتا شهریور هست، عمدتا در این فصل ما میگوهای سید داریم، میگوهای دریایی رو داریم و بعد از اون خب حالا بیشتر بحث میگوهای پرورشی. ولی اون چیزی که معمولا تو بازارهای مثل بازار جنوب میاد عمدتا سید هستن، حالا ممکنه خارج از فصل هم باشه، ولی به هر حال تو جایی مثل هرمزگان خوب هم فصل سیدش طولانی تره و همین که ممکنه خوب از جای دیگه ببرن، ولی اون چیزی که معمولا در بازارهای استانهای ساحلی هست بیشتر سید هست. پرورشی کمتر میاد، پرورشی بیشتر میره برای دسته عملآوری و صادرات و کمتر میاد برای مصرف. برای حالا اگر بخوادم بشه میگن چون حالا ضعف مردم حالا به نوعی هست که بیشتر گرایش دارن به سمت سید، حالا البته نمیشه حالا خب به طور قطع بگی، ولی اون چیزی که عرض کردم بیشتر در بازارهای ساحلی هست بیشتر سید هست حالا بسته به فصلش.
آی دکتر از کشور دیگه هم میگو سیدی میاد ایران؟
نه میگو از خارج از سید، میگو کلا سیدش هم بیشتر ساحلی هست، ما صدای خراب ساحلی در بحث میگو نداره و نه ما هیچ گونه واردات برای مصرف میگو تا الان نداشتیم.
خب بله، نکته خاصی هست خب بخواییم راجع به همین بحث میگوهای سیدی بگین که مثلا مردم رعایت کنن که بتونن یه میگوه خوب مناسب بخرن؟ من خودم تا اونجا که یادمه تو بازار جنوب میدم این ماهی های سید، این میگوهای سیدی که میگه خیلی سایز بندی نداره، یعنی یه گنده توشونه یا این هفشت ریز توشونه، یعنی قاطی هن، درسته؟
بله قطعا همینطوره، چون اول تو سید که انجام میشه و حالا وقتی که عملیات سید انجام میشه، خب مثلا استخ نیست که، استخ معمولا سایز میگوهای پرورشی تقریبا ولو تقریبا یک سایز
یه سنن دیگه در واقع.
آره حالا مثلا فرض تو سید خب یه مقدار تو حیات وحش دیگه متنوع تر هست، ولی خب معمولا علتی که حالا بحث فصل سید هم من مطرح کردم به این دلیله که در فصل سید برآورد ذخایری که انجام میشه به طرف دار و مؤسسه تحقیقات شیلات، فصل رو معمولا انتخاب میکنن که بیشتر میگوهای در حال رشد و میگوهای به هر حال با سایز بازاری هستن، از فصل تکثیرشون گذشته و نه میگوی ریزه به هر حال که در حال چیزه، نه میگوهای درشت مولد، یعنی به نوعی شاید برنامه ریزی میشه تاکید میکنن رو فصل سید، بیشتر میگوهایی که میتونن وارد بازار مصرف بشن که نه به جمعیت مولدین آسیب وارد بشه و نه بس تکثیر و اون جمعیت بچه میوه‌ها آسیب وارد بشه، ولی خب به هر حال مشخص در حیات وحش ما نمیتونیم سخت بندی بکنیم و یه میوه خاص رو در بیاریم و اندازه‌هاشون ممکنه با هم متفاوت باشه، طبیعی هست.
حالا یه سوال میپرسم شاید ندونین جوابشه، ولی کلا میگوه پرورشی باید گرون‌تر باشه یا میگوه سید؟
والا اینو من تقریبا جوابشو میدونم، خب میگوی سید گرمتر هست. میگوی سید به دلیل اینکه خب به حال به دلیل اینه که بگن گرونتر هست، خب برای میگن فیادی هم بس رو گونه شون، گونه میگویی که ما سید میکنیم حالا بخون در سواحل بوشه گونه میگوی ببری هست و خب حالا به خاطر اینکه هم دریایی هست، همین که برای این مقدار ازاد رنگش خوش رنگتر هست، قیمتش هم بالاتر هست و معمولا خب نسبت از لحاظ قیمتی یه مقدار برها چون بس سید هست گرانتر هست، ولی بعضی وقتا هم در پیک سید اگر سالی باشه که سید خیلی خوب باشه، چون بستگی داره خب به سال تا سال این متفاوت هست، ولی در بعضی سالها که سید خیلی خوب باشه و یه مرتبه سید خوبی از وارد بازار باشه، ممکنه قیمت میگوهای دریایی هم افت بکنه، ولی بس اوریج بخوایم بگیریم، متوسط بخوایم بگیریم، معمولا میگوی سید قیمتش یه ذره بالاتر از میگوی پرورشی هست.
خب البته خب احتمالا باید پختش سخت‌تر بشه چون باید خودشون سایزهای مختلف رو پاک کنن و اندازه‌هاش فرق میکنه و اینا. خیلی ممنون آقای دکتر، اگه چیز خاصی هست میخواین اضافه کنین که در واقع مخاطبای ما بدونن که در واقع اگه میگو میخرن میگو خوب بخرن چیه؟
من حالا به هر حال خیلی خوشحال شدم که مجددا صدای شما رو شنیدم و به هر حال میمون خوب برنامه‌تون استاد عزیزم جناب دکتر زرگر، به هر حال رو بحث میگو به دلیل اینکه خب عرض کردم در دراسات مختلف همین رو گفتیم که به هر حال ماهی میگو غذای سلامتی هستن و از لحاظ بحث تامین سلامتی به هر حال خیلی مهم هست که ما در جیره غذاییمون حالا به هر حال آبزیان هم منظور بکنیم. یه مقدار خب بحث میگو برای مردم بخود مردم برای هموطنانی که دور از ساحل هستن یه مقدار ناشناخته است. الان کار زیادی برای تبلیغ مصرف میگو انجام شده و امیدوار هستم که به هر حال مردم رو بیارن به این فراورده بسیار با ارزش که از لحاظ هم ارزش پروتئینی و هم جایگاهی که در سلامت مردم داره بسیار حائز اهمیته، ولی خب یه مقدار بحث میگو ناشناخته است و قطعا برنامه های مثل برنامه که زفرالی داره مدیریت میکنیم در شناسایی و حالا به استفاده مردم از میگو قطعا تاثیرگذار هستند. هم تشکر میکنم از وقتی که شما در اختیار بنده قرار دادید.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، ایشالله که در بوشهر بهتون خوش بگذره، کنار خانواده حتما بهتر از تهران. منم واقعا اعتقاد دارم که ما هم اگه تو تهران مجبور نبودیم زندگی کنیم، بهتر بود که تو تهران زندگی نکنیم.
شما
لطف دارید، حتما موشه بیام شما میاد. آقای دکتر من تشکر میکنم از این وقتتون. آقای دکتر زرگر، شما اگه با آقای دکتر قاجاری صحبت دارین که
عرض سلام و ادب دارم خدمت های دکتر قاجاری دوست عزیز.
من دیدم شما همکارم محترم، یه وقت من بدونین که شما دوتا با هم صحبت کنین قطع نکنم.
خواهش میکنم. من فقط خواستم که حالا از این تریبون تشکر کنم از آقای دکتر قاجاری که در سالهایی که در منصب ریاست دفتر مبارزه بیماری‌های آبزیان سازمان دامسی کشور بودن و اینجا مشغول بودن، خدمات زیادی کردن به پیشگیری آمایش بیماری‌ها و پیشگیری از بیماری‌های آبزیان، چه ماهی و چه میگو، و زحمات زیادی کشید. جای تشکر داره. من تشکر می‌کنم، صداشون هم شنیدم، خیلی خوشحال شدم. آرزوی سلامتی براشون دارم.
خیلی ممنونم.
آقای دکتر به خانواده هم سلام برسونید.
مرسی. سلامت باشید.
خوش اومدید. خدا. آقای دکتر یه پیامک اومده بخونمش، با همک بود. گفتن که آقای میدونین کدوم ماهی تو بانک کار میکنه؟
کدوم ماهی؟
تو بانک کار میکنه. فیش بانکی. خب این برای من جالب بود.
جالب بود.
آره من گفتم برای شما میگم، شاید تو کلاساتون درس میدیم بچه‌ها بشه یه چیز جالب یادش. خب آقای دکتر بحث جالبی شد، اگه بخوایم ادامهش رو بریم شما چطور؟
من دو تا مطلب اینجا خیلی دوست دارم عنوان بشه که کمتر بهش رسیده شده. بیشتر روی کلسترول میگو توی اخبار و اذهان و مراودات عامیانه که ما داریم تکیه میشه که میگن میگو کلسترولش بالاست. میخوام اینو عرض بکنم که بدن خودش کلسترول میسازه، خودتون میدونید بالای 80% در کبد ساخته میشه، و اگر شما کلسترول رو به صورت خوراکی از مواد غذایی دریافت کنید، اوتوماتیکلی بدن اونا کاهش میده.
همون این تئوری آقای دکتر جدید
نه
اومده.
تئوری نیست، این من بر اساس مقالات صحبت.
نه همون رو میخوام بگم. ببینید قدیم میگفتن که اگه کسی کلسترولش بالاست نخوره. بعدن الان یه مقاله های جدیدی اومده میگن وقتی نمیخورین اتفاقا بدن بیشتر میسازه، چون نیاز داره، اصلا مغز با کلسترول کار میکنه.
خب یعنی بیماری سلول، مغز، قلب، همه نیاز دارن اینا.
آره این بحثو اتفاقا منم راجبش خودم هم زیاد شنیدم، هم راجبش زیاد بحث کردم، همین که واقعا دوست دارم. حالا میدونین تو دیدین که تو علم تغذیه مقالات مختلف میاد دنبال هم، یه روز میگن چربی ترانس بده، یه روز میگن خوبه، دوباره میگن بده، همینجوری همه اینا هست. کلسترول هم همین داستانه. شما این بحثو منم بهش اعتقاد دارم. آقای تو بفرمایید، اینا اتفاقا بحث جالبیه.
ببینید کلسترول اگر که شما از طریق مطالعه چجوری انجام میشه، مطالعه اینطوریه که میان یک جمعیت، یک گروهی از جمعیت هدف گذاری میکنن، یک گروه دائما باید بخورن این را و یک گروه استفاده نکنن. آقای دکتر نهت میفرمایید،
یا مثلا یه چیزی شبیه هم میدن، اینا نمیدونن کدوم کلسترول میخوره کدوم نمیخوره،
مثلا دارونما یا همچین حالتی باشه. وقتی که مطالعات انجام دادن دیدن که در فرض بفرمایید یه گروه بالای حدود 400 نفره خانم ها که مطالعه کردن،
صدای ورقه های شما رو توی میکروفون اینجا خیلی حساسه،
مطالعه کردن، ملاحظه کردن که خانم هایی که به صورت مداوم منظم از میگو و سرخپوستان و حتی صدف تغذیه میکنن، فشار خون پایین تر دارن، میزان کلسترول پایین تر هم دارن. در آقایون هم که بررسی کردند دیدن گروه های بزرگ، این بیش از 10 مقاله است من برای این برنامه نگاه کردم، آمارش برداشتم، در آقایون هم به همین ترتیبه. یعنی کسانی که یه برهان خلفش هم اینها رفتن، دیدن کسانی که میگو میخورن یا سخت پوستان میخورن با کلسترول بالا های ریسک تر برای حملات قلبی نیستن نسبت به کسانی که،
یعنی احتمال یعنی طول عمرشون تفاوت معنیداری شاید نداشت.
بعد از اون طرف شما نگاه میکنین کشورهایی که میگو خور هستن یا آبزیان خور هستن به صورت اولا، مثل همین حاشیه دریای مدیترانه یا مثل آسیای جنوب شرقی، مثل ژاپن به خصوص، میبینید که طول عمر خیلی خیلی خوبی هم دارن. اگر رژیم غذایی سنتی اینها رو نگاه کنید، بعد از جنگ جهانی دوم به شدت مصرف آبزیان و به خصوص میگو رفته بالا. البته میگو تا میگو هم فرق میکنه، حالا شاید جاش اینجا نباشه. نکته ای که من میخواستم اینجا خدمت شما عرض بکنم، علارغم این که کالوری پایینی داره میگو، اما بیش از 20 نوع از ویتامین و مواد معدنی رو برای بدن تامین میکنه، که مثلا یکیش سلنیوم هست. خود شما میدونید سلنیوم به عنوان چیزی که پیشگیری میکنه از سرطان معروف هست،
برای ایمنی هم خوب،
برای ایمنی فوق العاده خوب هست. 50% نیاز روزانه بدن میتونه از خوردن فقط 85 گرم میگو تامین بشه. ببینید، یا مثلا عناصر دیگری مثل ویتامین B12 که خیلی از ماها کمبودش رو داریم که به صورت آمپول تزریق میکنیم، 21% نیاز روزانش تو این 85 گرم هست، یا آهن 15% نیاز روزانه، یا فسفر 12% قصه‌های مجید 12% نیاز روزانه هست، نیاسین، روی، منیزیوم. ببینید این همه مواد مغذی که این داره شما در کمتر موجود آبزی میبینید که همه رو یک جا داشته باشه، پس بنابراین خیلی خاصیت داره. مطلب بعدی مطلب آلرژی هست. دیدین بعضی به میگو حساسیت دارن یا ماهی حساسیت دارن. خب این حساسیت هست، بهترین روش هم اینه که اینو از سبد غذای خودشون حذف بکنن، که اونم به دلیل وجود یه ماده هست، یک پروتئینی هست که در این وجود داره به نام تروپومیوزین که اگر اون باشه این حساسیت هست به صورت خارش بدن یا دل درد اینها بروز میکنه که خیلی خیلی درصدش پایینه.
خب اینو ماهی حذف کنن چی بخورن جاش؟
خیلی درصد پایینه، چیزای دیگه میخورن.
اتفاقا جالب این صحبت که شما فرمودید، من الان که دارم این پیمک ها نگاه میکنم، یک پیمکی برای ما اومده، گفتن که آیا مصرف میگو برای خانم ها مفیده؟
بله، یه مطالعه شده،
تأثیری داره به جنسیت؟
جنسیت فقط خب برنامه خیلی علمی نیست آقای دکتر، من نمیتونم خیلی سر مطرح بکنم،
نه همون جز عمومی شده،
نه خیلی اتفاقا مفید هست این مطلبی که شما فرمودین از اون نظر، ولی مطالعه‌ای که کردن دیدن مادرانی که آبزیان مصرف میکنن در دوره بارداری و به خصوص میگو و سختپوستان جز اون هست، بچه‌هایی که به دنیا میارن از نظر فعالیت‌های مغزی 2 تا 3 ماه سریع‌تر از بچه‌های دیگه فعال میشن و اون علائم رو نشون میدن که این بچه باهوش‌تر هست.
یه پیامی که من آقای دکتر من بخونم، گفتن که 917-2101 گفتن که خدا رحم کنه دکتر محبی در هر برنامه‌ای اصلا محصولی تعریف کنه بعدش قیمت اون سودی میشه، ولی واقعا اینجوری نیست. ما راجع مرغ خیلی صحبت میکنیم و واقعا مرغ یکی از مزلات شده این روزا واقعا، البته همه قیمت رو به بالاست متاسفانه. من خواستم اینم بگم که بعد داشته باشیم. خب جالب بود آقای دکتر، واقعا یه چیزایی شما تو این برنامه فهمیدین که برای خود منم جالب بود، برم یه مقدار ذائقه‌مو عوض کنم. خب
بچه‌ها میگو بخورین.
آره یه سوال دیگه اومده، گفتن که ما باید ماهی رو ماهی یک بار خورد، سوالیه، یعنی سوال کردن، یعنی حداقل چقدر بخورم؟
والا من حدود 20 ساله که هفته 2 وعده ماهی میخورم آقای دکتر،
هفته دو وعدم
میگو، یعنی الان 20 ساله که از روزی که با این صنعت آشنا شدم.
آشنا مندگان ما شما رو نمیدونه، شما ماشاءالله هیکلتون هم رو فرمه.
سلام سلام و ورزش
ورزش
عاشق خدمت شما که ممانعتی نداره. من جلسه قبلی خدمت شما عرض کردم، فقط خانم های باردار آبزیانی که از دریا صید میشود را آقای دکتر کمتر بره، هفته یک بار،
یعنی پرورشی بخوره،
پرورشی بخوره
مثل قزلالا،
مثل قزلالا یا میگوی پرورشی،
به خاطر جیوه،
به خاطر فلزات سنگین. بله احتمالی. ببینید ما همه چیه بعد بگیم احتمالی. بله
خب نکته دیگه این هست که بخوام،
بله من یک مطلب دیگرم اینجا خواستم، فقط باب این که حالا تبلیغ میگو البته اگر نشه، مطالعه دیگری انجام شده که گفتن که اگر به صورت روزانه 300 گرم میگو مصرف شده، بعد از دوره آزمایش دیدن که کاهش کلسترول خوب HDL افزایش پیدا کرده به میزان 12% و تریگلیسیرید خون به میزان 13% اومده پایین آقای دکتر بعد از 2 ماه. ببینید، یعنی نشون میده که میگو چقدر خاصیت داره اون کلسترولی که در خودش هست و به خصوص اسیدهای چرب اومگا 3 که در این موجود وجود داره.
بله دیگه تحقیق دیگه هم هست بخوام بگم. شما ماشاءالله خیلی امروز اطلاعات خوبتون خیلی خوبی راجع به میگو آوردید.
مختصر آوردم.
من دفعه قبلم که شما رو تشریف دعوت کردم تشریف آوردین اینجا، من راستش بخواین اصلا از بحث ماهیان آبزی داخل کشور رفتیم سراغ آبزیانی که ما ممکنه که خیلی وقتم مثل سلمان اینجور چیزا و اطلاعات جالبی شما به ما دادیم. من از شما تشکر میکنم بابت اطلاعات برومرزی که داریم.
امیدوارم که هر چقدر آگاهی بیشتر باشه مردم ما به سمت پر کردن سبد غذایشون از آبزیان رو بیارن ان شاء الله.
یه سوال کردن البته میگم این سوالی تغذیه یا سعی کنین از ما نپرسین، ولی حالا اینم بپرسم شما لطفاً اگه میتونین جواب بدین. گفتم برای خانومی که پیوند کبد شده آیا مصرف ماهی ضرر داره؟
نه.
نه یعنی که
اصلا خوب... شما ببینید دکتر، البته اینا باید متخصصین پیوند جواب بدن که چه چیزی هست، ولی من به صورت کلی فقط یه چیزی عرض بکنم خدمتتون. شما در حیوانات آبزی که ما مصرف غذایی داره برامون، به دلیل اینکه این ماهی ها و این سخت پوستان اومگا 3 بالایی دارن، اتفاقا ترمیم زخم ها بسیار به سرعت اتفاق میفته آقای دکتر. و مطلب دیگر خدمت شما عرض بکنم، مثلا الان اومدن تحقیقاتی انجام میدن که در دانشکده دامپزشکی ما هم الان داره انجام میشه، پوست تیلاپیا آقای دکتر. خود من اطلاع زیادی نداشتم، چند سالی هست که میدونم که برای ترمیم زخم ها آقای دکتر به سرعت فقط پوستا، البته یک فراوری عناوری روش انجام میشه، میذارن روی زخم و به سرعت ترمیم بسیار بالا.
حتی من دیدم تحقیقات اینجوری میشه، یه تحقیقم یادم داشت میشد رجوع عسل برای ترمیم زخم. حتی حالا امیدوارم که اینا جواب بده. گفتین تیلاپیلا آقای دکتر؟
تیلاپیا و تیلاپیلا نیست،
تیلاپیا راست نیست، تیلاپیلا همون کارتونه برای تیلاپیا ماهی ما نبوده درسته؟
نه خیلی.
این بحثا چیه رجبش الان پرورشش واقعا؟
بدون آقای دکتر این ماهی رو فاو گسترش داد عنوان
فاو، یعنی اداره مواد غذایی سازمان ملل.
سازمان ملل بله. اینا چون تکثیرش خیلی سریع انجام میشه و اتفاقا گوشت لذیذی هم داره،
سفیده،
هر حدود 3 تا 4 ماه به عمل میاد آقای دکتر،
یعنی تندتر از غزلالا،
خیلی سریعتر. بعد غزلالا مصیبتیه رشد کردنش، خیلی حالا شرایط آبی از نظر اکسیژنی پایین تر میخواد، خب این خیلی خوبه، آب کمتری میخواد به نسبت غزلالا، جز ماهیان گرما بی این حساب میشه. چون رشدش سریع هست و ارزان تمام می شود، سازمان ملل اینا معرفی کرد به عنوان غذایی که عامه مردم دنیا، جاهایی که غذا کم هست، اینا بتونن در دسترس باشه، پروتئین حیوانی آبزی. و البته خیلی هم مفیده، خیلی هم خوبه، اما پرورش اون در بعضی از نظر جغرافیایی و اکوسیستم، چون یه بحث شما فرمودین، جایگاهش در خیلی از جاها نیست، چون تکثیرش خیلی سریع است، ممکنه گونه‌های ما را در رودخانه‌ها تحت تاثیر قرار بده. برای همین توصیه می‌شود اگر در کشوری خواستن اینا پرورش بدهند، باید یا سیستم مدار بسته باشه که آب خروجی اون به شدت کنترل شده باشه، یا اینکه در مثلا کویر مرکزی ایران اگر شما یه آب لبشوری دارین یا آب گرمی دارین اینها، یا قم، یه رودخونه‌ای که به رودخونه‌ای که اکوسیستم قدیمی داره وارد نشه،
یعنی به تالابی نریزه،
به تالابی نریزه، به دریا نریزه، به هیچ جا نریزه، فقط در همون محدوده خودش باشه. حالا شما من اینا
رو یه وقتی بچه ماش درف لاغل خودش طبیعت کنترلش کنه،
نمیتونه کنترل، خیلی سریع اینا رو
نه منظور اون جاهایی باشه که
بله طبیعت کنترل، طبیعت خودش اینا حذف میکنه.
حالا واقعا به آبای ما راه پیدا کردن؟
نمیدونم آقای دکتر، اینو بعد از شیلات پرسید، واقعا نمیدونم.
خب بله مرسی. میگم راجب تیلاپیا خیلی بحث بود،
چند جلسه بحث میبره تیلاپیا، بله. چه ارزش غذایی داره و آیا صلاح پرورشی داره.
شما میگم ارزش غذایش از غزلاله بیشتره؟
نه خیر، غزلاله بالاتره. شما هم آزاد ماهیان در رده بسیار بالایی قرار میگیرن.
غزلاله یکی از آزاد،
یکی از آزاد ماهی است. بله. اصلا قابل مقایسه نیستن این دو تا با هم.
بعد تیلاپیا گوشتخواره؟
گوشتخوار هست، البته همه چیز خاره تیلاپیا. همه چیز خاره.
مثل فیتوفاگ؟
فیتوفاک فقط پلانکتون میخوره، مثل کپور معمولی،
مثل کپور هم همین چیز،
کپور معمولی. بعد
وقت تغذیه که تیلاپیای پرورش رو میدن چیه؟
دانه های پلت میدن، کارخونه میسازن، فرمول بندی میکنه مثل غزلالا،
یعنی پروتئین و اینا داره.
بله همش، ولی ارزشش پایین تره.
میگور هم همین کارو میکنه.
میگور هم الان بله غذای دست کارخونه ساز هست، کارخانه ای هست که نیازش برای
برنامه. وقت برنامه تمام گفتیم، من یه سوال فقط بپرسم، غذای میگو چقدر تاثیر داره تو مواد غذایی داخل میگو
از نظر قیمتی؟
نه، غذای میگو وقتی میدن چقدر میتونه ارزش غذایی میگو رو تغییر بده؟
100% شما همه چیز از راه گوارش به دست میارید، یعنی هر چقدر تغذیه بهتر باشه، کیفیت